أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. در این کریمه که فرمود علاقه گروهی از اهل کتاب این از شما را گمراه کنند، مطالبی بود که بعضی به عرض رسید که چند طایفه در قرآن کریم عامل ترسیم نقشه های اهل کتاب بودند. رسیدیم به این نکته که فرمود گروهی از اهل کتاب میخواهند شما را گمراه کنند، ولی اینها فقط خودشون را گمراه میکنند و آگاه نیستند. اذلال اینها را نسبت به مسلمین نفی کرد، فرمود اینا هرگز نمیتوانند شما را گمراه کنند. این یک مطلب، و این که فقط خودشون را گمراه میکنند، این دو مطلب، و این که نه نسبت به اون سلب آگاهند نه نسبت به این اثبات شعور دارند، این سه مطلب. پس نفی اذلال نسبت به مسلمین است که و ما یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم. این حصر و استثناء تبدیل به دو قضیه می شود. قضیه اول سالبه است که اونها هرگز شما را گمراه نمی کنند. دوم موجب است که فقط خودشون را گمراه می کنند. سوم هم نفی شعور است که اونها نه در اون سلب نه در این اثبات آگاه نیستند و ما یشعرون. اما درباره اون سلب که اینها هرگز نمیتوانند شما را گمراه کنند، اینا شما را گمراه نمی کنند، مشابه این تعبیر در سوره نساء راجع به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. آیه 113 سوره نساء که فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تكن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. اگر فضل و رحمت خاص حق نبود، گروهی از اهل کتاب فکر میکردن، گروهی از دشمنان دین همت گماشته بودن که تو را گمراه کن، ولی در این هم احتمام موفق نیستن، فقط خودشون رو گمراه میکنن. نفی اذلال نسبت به پیغمبری که علی بینت من ربه هست، این قابل درک است، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم که علی بینت من ربه هست مسئول از اذلال است و معصوم است. اگر افراد دیگر در حد پیامبر بودن، این نفی درست است که اونها نمیتوانند تو را گمراه کنن، این مطلب اول. و اگر منظورشون این باشد که بخواهن اسلام را منزوی کنن، این هم سلبش قابل قبول هست و درکش آسان، نظیر آیاتی که در سوره توبه و سوره صف آمده است با یه تفاوت کوتاهی که یریدون لیطف و نور الله بافواههم و الله متم نورهی یا یعب الله الا یتم نوره، که سوره توبه با سوره صف یه تفاوت مختصری داره. این هم درست است. کسی بخواهد اسلام را از بین ببرد، جامعه اسلامی را گمراه کند، اینم موفق نیست، زیرا نور خدا هرگز خاموش نخواهد شد. مرحله سوم آن است که بخواهند در مناظرات علمی، در احتجاجها، مسلمین را مغلوب کنند، این هم با بعضی از طوائف آیات قرآن قابل سلب است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی هرگز نفوذ علمی و احتجاجی که کافر علیه مسلم داشته باشد این چنین نیست. نه راه‌های ولا باز است که کافر بشود ولی و مسلم بشود مولا علیه، نه راه های احتجاج برای کافر باز است که به چهره مسلم بسته باشد، کافر در مناظرات علمی بر مسلم پیروز بشود، این چنین نیست. این سه مرحله کاملا قابل درک است. از این سه مرحله بگذریم، بیاییم به این جا که اینها نمی توانند هیچ کس را گمراه کنند به عنوان سالبه کلیه. این درکش آسان نیست. ممکن است که عده‌ای را با اغوا، با تهدید، با تطمیع بالاخره گمراه بکنند. چه اینکه در گوش کنارهای دنیا گاهی مسئله ارتداد مطرح است. این جوانهای اسلامی که قبل از پیروزی انقلاب می رفتن با سجاده و قرآن و نهج البلاغه می رفتن به طولی نمی کشید که مارکسیست می شدن، بعضی ها این چنین بود دیگر. اگر بخواهیم بگوییم که اصلاً به نحو سالبه کلیه هرگز اونا قدرت ندارن هیچ مسلمانی را منحرف کنن، این درکش آسان نیست. و ما یذلون الا انفسهم. پس این سلب که احدی را نمیتوانن گمراه بکنند این چنین نیست. این سلطه مارکسیستی بود که در کشورهای سوسیالیستی خیلی از مسلمانها را منحرف کرد. جوانهایی که بهره صحیح از مزایای اسلامی نداشتند دچار تبلیغ سوء بیگانه ها شدند و به ارتداد مبتلا شدند. قبل از انقلاب رو همون بحث های فرهنگی بود، بعد از انقلاب بار سیاسی هم روش اضافه شد، یه عده ای از دست رفتند. پس اگر کسی بخواهد بگوید به نحو سالبه کلیه هرگز دشمن دین قدرت ندارد یک مسلمانی را گمراه بکند، این اثباتش آسان نیست. این بماند، یعنی این هنوز حل نشده بماند تا برسیم به امر دوم. چون اهل کتاب در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید به این که سه گروه هن که علیه اسلام و مسلمین صف بستن، اون چی که در این آیه محل بحث است اهل کتاب است. درباره مشرکین هم داشتیم، درباره منافقین هم داشتیم. این سه طایفه که دیروز بحث شد شامل این سه گروه شد. پس امر اول هنوز حل نشده باشد تا به سراغ امر دوم برویم، ببینیم که در جمع چه باید گفت. بالاخره مسلمانی بودن که در اثر تبلیغ سوی بیگانه ها مرتد شدن دیگر. اگر خصوص معصوم باشد یا کسی که تالی تل به معصوم باشد مطلب تام است، اما این آیه شامل همه خواهد بود. پس امر اول هنوز حل نشده باشد تا به سراغ امر دوم برویم و امر سوم حل بشود، ببینیم که امر اول راه حلش چیست. امر دوم اون قضیه موجب است که اینها فقط خودشون رو گمراه میکنن. این حصر را که ما برداریم، چون این کلمه فقط اون سلب قبلی را هم در همراه دارد، اگر این فقط را برداریم معنیش این است که اینا خودشون رو گمراه میکنن. البته این درست است، چون هر کسی کار خیر انجام میدهد برای خودش انجام میدهد و هر کسی کار بد انجام میدهد بر علیه خودش انجام میدهد. آثار ضعیف کار خیر او یا کار شر او به دیگری میرسد. هیچ ممکن نیست کسی کار خیر انجام بدهد بالاصاله و بالاستقلال برای دیگری، یا هیچ ممکن نیست کسی کار بد انجام بدهد بالاصاله و بالاستقلال برای دیگری. این ممکن نیست. هر کاری که انسان انجام میدهد اگر خیر است یا شر بالاصاله مال خودش هست، اگر شر است بالاصاله علیه خودش هست، اگر خیر است بالاصاله بالله خودش هست. اونگاه آثار و تبعات ضعیف این خیر و شر به دیگری میرسد. مثل کسی که در درون منزل خودش یک بوستانی احداث کند که کل این گلها و ریاحین و این سبز و چمن همه و همه مال اوست، او بهره می برد. گایم که نسیمی بوزد بویش به شامه آبرین هم میرسد. یا اگر کسی در درون منزلش کنیف بدبویی احداث کند، در تمام مدت شبان روز خودش در زحمت است. گاهی هم ممکن است به وسیله بو آبری را متعزی کند. هر کسی کار خیر انجام میدهد یا در درون خودش روزة من ریاض الجنه احداث میکند که دائما در راحت است، یا کنیفی از کنیفهای بدبو را احداث کرد که دائما در عذاب است. گاهی اثر این کار خیر یا شر به دیگری میرسد. لذا در سوره مبارکه اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. اصلا ممکن نیست کسی بتواند نسبت به دیگری بد کند مگر اینکه 99 درصدش مال خودش علیه خودش است، اون 1% به دیگری، حتی فی القتل. اگر کسی دیگری را کشت، حیات ظاهری او را از او گرفت، اما اون چه که خود می چشد، من یقتل مؤمنن فجزاؤه جهنم خالدن، اون سوخت و سوز ابد دامنگیر همین می شود. هیچ ممکن نیست عقلن و نقلن کسی بتواند نسبت به دیگری بد کند. این 99 درصدش علیه خودش اقدام میکند، 1% علیه دیگری. اون 1% هم به نحو تبع است، یعنی این چه نیست که 1/100 این کار خیر به دیگری برسد، 100/100 دامنگیر این می شود، یه تبعاتی هم دارد که به غیر می رسد و ها قضا فی الخیر. لذا فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، که این لام لام اختصاص است، نه لام انتفاع تا از باب مشاکله باشد. هر کسی هر کاری انجام میدهد مال خودش است. عمل ممکن نیست عامل را رها بکند برای دیگری اثر داشته باشد. اگر کسی به فکر هدایت دیگری افتاد، این اون چه که از زیر دست آفتاب می گذرد بهتر از او نصیبش خواهد شد، که خیرون لکه مما طلعت شمس و علیه و قربت و لکه ولاؤه یا علی، که در اون حدیث حضرت در هنگام اعزام به یمن فرمود که لن یهدی الله بک احدا، این پاداش رو داری. و اگر کسی قصد اذلال دیگری کرد، همین که تصور کرد، همین که همت گماشت، همین که تصمیم گرفت، همین که نقشه کشید، همه اینها مار و عقربی است به جان خود او، چون خودش را دارد گمراه می کند. این یک اصل قرآنی است، چه در باب اذلال، چه در باره مکر، چه در باره خدعه و مانند آن. در همه موارد قرآن کریم می فرماید به اینکه یک انسان مکار یا انسان خدا یا انسان مزل، این فقط علیه خود تلاش می کند و نمی فهمد دارد چه می کند. اگر در سوره مبارکه بقره فرمود به این که یخادعون، آیه 6 آیه 8 سوره بقره این بود، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، ناظر به همین. تعبیرات مکر هم از همین قبیل است که فرمود ولا یهیغ المکر السیئ الا به اهله. در سوره مبارکه فاطر آیه 43 این است که استکباراً فی الارض به مکر السیئ ولا یهیغ المکر السیئ الا به اهله. حالا اگر کسی نقشه کشید و با دسیسه خود دیگری را از پا در آورد، گرچه او از پا در آمد، اما تمام خطر این نقشه علیه خود این نقاش است. لا یهیغو یعنی لا یهیتو، حاق بهی یعنی احاتهو، و لا یهیغ المکر سیئو الا به اهلهی، که فقط خود اون مکار آسیب میبیند. این هم حسر است. مکر در آیات دیگر هم هست که و اندالله مکرهم و انکان مکرهم تزول منه الجبال و ماننده. بنابراین تبیین مطلب دوم درست است، یعنی اگر کسی قصد اضلال دیگری داشت دارد خودش رو گمراه میکنه. این برابر اون اصل کلی درست است. این خیانت است، این معصیت است. هر تصور و تصدیق و تصمیم و عزم و جزمی که دارد گناه است. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله است. همش دارد در گناه قوتور میشود. این معنای دوم درست است. به سراغ مطلب سوم میرویم، میبینیم که اون هم درست است. به ما یشعرون، اینا آگاه نیستن که علیه خود دارن قیام میکنن. این به ما یشعرون نسبت به مطلب دوم درست است، یعنی اینها نمیدانن که دارن علیه خود قیام میکنن، خیال میکنن دارن علیه دیگری تلاش میکنن، آگاه نیستن. چون اگر آگاه باشن هیچ عاقل علیه خود اقدام نمیکنن. این هم درست است. پس مطلب دوم قابل توجیه است. مطلب سوم هم اون بخشی که به مطلب دوم برمیگردد قابل توجیه. حالا بریم سراغ مطلب اول. مطلب اول این بود که اینا هرگز نمیتوانن کسی را گمراه کنن. قرآن کریم فرمود بین که خیلی ها را گمراه کردن، که بعضی از آیات دیروز خونده شد. فرمود خیلی ها خیلی را گمراه کردن. در سوره طه جریان اضلال سامری را ذکر فرمود. آیه 85 سوره طه این است که خدا به موسی کلیم می‌فرماید قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك و أذلهم السامري. سامری اینها را گمراه کرد. یا در بخش‌های دیگر که عده‌ای در قیامت می‌گن ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبرانا فأذلونا السبيلا. یا اینکه نوح عرض کرد خدایا اگر به اینها مهلت بدی اینها بندگان تو را گمراه میکنن، اینها عباد تو را گمراه میکنن. یا به ما خدا فرمود به اینکه هوست را پیروی نکن، برای اینکه هوس تو را گمراه میکند. البته اینکه هوس تو را گمراه میکند شاهد نیست که کار انسان در دیگری اثر میگذارد، ولی این که فرمود کار شما و هوسرانی شما مایه زلالت و گمراهی دیگران است، نظیر بل مکر لیل و نهار، این نشون میدهد که نقشه یک عده مایه گمراهی عده دیگر است. یعنی مستضعفین و مستکبرین که در قیامت در جهنم احتجاج میکنند، مستضعفین زیر ستم و ستم پذیر به خدا عرض بکنن که ربنا آتم ضعفین من العذاب. این مستکبرین را دو برابر عذاب بکن، برای اینکه اینا هم خودشون بیراه رفتن هم ما را به بیراه کشوندن. مستکبرین به مستضعفین میگوین به اینکه نقد تقصیر ما نبود، میخواستید به همراه ما نیایید. اینها میگویند بل مکر لیل و نهار، اون نقشه های شبان روزی شما باعث شد که ما گمراه شدیم، به این دام افتادیم. اینا یک احتجاج درونی است. اما خداوند به مستضعفین سلطه پذیر میفرماید عذاب شما هم دو برابر است مثل عذاب مستکبر. عذاب مستکبرین دو برابر است، چون بیراه رفتند و شما را هم به بیراه کشوندند. مستضعف هم دو تا عذاب دارد، برای اینکه هم بیراه رفت و هم مستکبر را به عنوان رهبر پذیرفت. میخواستید این ائمه کفر قبول نکنید، لکن لکلن ضعفون و لکن لا تعلمو. خب گرچه مکر لیل و نهاری که مستکبر داشت مایه زلالت مستضعف است، چه اینکه سامری ادی را گمراه کرد، چه این که قوم نوح دیگران رو گمراه میکردن که نوح عرض کرد اینها جز کافر نمیزاین و اینها بندگان تو را گمراه میکنن. اما آیا اضلال را مانند هدایت میشود به غیر خدا اسناد داد؟ آیا کسی در جهان بر اساس توحید افعالی غیر از خدا هادی و مضل هست؟ نه، چون غیر از خدا احدی هادی نیست، کفا و ربک هادیا و نصیرا. و غیر از خدا هم احدی مضل نیست، هم مزل مخصوص خداست هم هادی. منتها در همون اوائل سوره مبارکه بقره این بحث مبسوط گذشت که خداوند دو هدایت دارد و یک اذلال. یه هدایت ابتدایی و عمومی دارد که هدن للناس کتاب آسمانی رو فرستاده برای هدایت مردم، انبیا فرستاده برای هدایت مردم. بله، اگر اذلال مثل هدایت دو تا باشد بله جبر است، اما هدایت دو تاست و اذلال یکی. بیان و ذالک این است که هدایت خدای سبحان دو قسم است، یه هدایت ابتدایی با عقل درون و با وحی بیرون هر کسی را به صراط مستقیم هدایت کرده است. انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجدین، هدن للناس و ماننده. همه را با هدایت‌های ابتدایی هدایت کرد، هم از درون با عقل که الهمها فجورها و تقواها، هم از بیرون با وحی. در مقابل این هدایت ابتدایی اذلال اصلا نیست و خدای سبحان مزل در مقابل هادی بالهدایت الابتدایی نیست. این مزل از اوصاف سلبیه حق است که خدا اصلا مزل نیست، در این مرحله فقط هادی است. هرگز خدا کسی را ابتداعا گمراه نمی کند و این نقص است و از صفات سلبیه حق است. در اون مرحله که خداوند بشر را با عقل درون و با وحی بیرون هدایت می کند، راه نمایی می کند، هیچ گونه اضلالی نیست. این هدایت، هدایت تام است و مقابل ندارد. قسم دوم هدایت پاداشی است. در قبال هدایت پاداشی اذلال کیفری هم هست. هدایت پاداشی گاهی به صورت توفیق است، گاهی به صورت ایثار مطلوب هست، گاهی ایجاد گرایش هست، گاهی فراهم کردن علل و وسائل و وسائط هست و مانند آن. اون هدایت پاداشی این است که اگر کسی برابر هدایت ابتدایی با هوس و هوای خود مبارزه کرد و راه الهی را طی کرد و پیمود، خداوند پاداشی که در بین راه به او میدهد این است که از اون به بعد راه را برای او آسان تر میکند، او را مشتاق تر میکند، وسائل را برای او بهتر فراهم میکند، موانع را بیشتر از سر راهش بر می دارد، به این شرط که مقدار قابل توجه این راه را با زحمت رفته باشد. این است که فرمود اگر کسی ایمان آورد ما او را هدایت می کنیم و من یؤمن بالله یهدی قلبه، در سوره صف. یا در سوره نور فرمود ان تطیعوه تهتدوا. اینا هدایت های پاداشی است. اگر کسی رنج تحصیل علم را اوائل تحمل کرد، مقدار مشکلات را قبول کرد و هدفش هم این بود که عالم ربانی بشود، چند کلمه خودش بفهمد و عمل کند و دین را زنده کند و احکام را منتشر کند لله، خب این خستگی و رنج دارد. اگر این راه را با خستگی یک مقدار تحمل کرد، مصائب را با جان خرید، در بین راه لطف خدا شاملش می شود، اونگاه وسائل خیلی برای فراهم میکند، توفیق به اون میدهد، علاقه به اون میدهد، استاد خوب برش فراهم میکند، شاگرد خوب به سراغش میآید، هم بحث خوب به سراغش میآید، موانع را از سر راهش برمیدارد، اون روح نشاط را در او بیشتر احیا میکند و مانند اون و صدها لطف دیگر از این قبیل. این همان است که فرمود اگر کسی مقدار راه را رفت بقیه را ما جبران میکنیم. من یؤمن بالله یهد قلبه، این میشه هدایت پاداشی. در قبال هدایت پاداشی خدا یه اذلال کیفری دارد، اذلال ابتدایی ندارد هرگز، اما اذلال کیفری دارد. اذلال کیفری اینه که اگر کسی با داشتن عقل از درون و وحی از بیرون با همه امکانات طی طریق مستقیم به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد و همه علل و وسائل راه خیر در اختیار بود، عمدن نبذوه برا زهره، نبذه برا زهره، و و چندین بار بیراه رفت و خدا مهلت داد بلکه برگردد. خدا به عنوان اینکه راه توبه را باز کرد او را فرا خواند، او باز بی‌اعتنایی کرد، تمام راه‌های توبه و انابه را برای او باز گذاشت، او بی‌اعتنایی کرد و همچنان فی سکرتهی یعمه بود. از اون به بعد خدا او را می‌گیرد، ازلال کیفری دارد، یعنی از اون به بعد دیگه توفیق به او نمیدهد، اونم ازلال دارد، نه یعنی او را گمراه میکند، او را به حال خودش رها میکند. یه انسانی که نیازمند باشد و کل جهان در اختیار ذات حق، اگر انسان به حال خود رها شد خب سقوط میکند. این است که در سوره بقره فرمود یهدی من یشا و یوزل من یشا و ما یوزل بهی الا الفاسقین، یعنی این ازلال ازلال کیفری است، نه ازلال ابتدایی. اونا که فاسق و منحرفن، اگر این وصف بر اینها ملکه شد، نه در حد اسم فاعل، نه فسق کننده، بلکه فاسق که صفت مشبه است نه اسم فاعل، اون که این صفت برای اون ملکه شد و حاضر نشد توبه کند و برگردد، از اون به بعد خدا ای را میگیرد. پس این ازلال میشه کیفری در مقابل اون هدایت پاداشی که ازلال ابتدایی نیست، ازلال ثانوی است. اون هم ازلال نه یعنی او رو گمراه میکند، چون ازلال در حقیقت یه امر عدمی است، نظیر هدایت نیست که امر وجودی باشد، یعنی فیض را به اون نمیرساند، فیض زائد را، او رو به حال خود رها میکند. انسان اگر به حال خود رها شد اوست و مظاهر طبیعت و قهرن به بیراها جذب میشود. این ازلال فقط به فقط کار خداست. اگر خدا بخواهد کسی را که با داشتن همه علل و عوامل هدایت بیراه رفت، اگر خدا خواست او را بگیرد، از این بعد شیطان را بر او مسلط میکند، دشمنان را بر او مسلط میکند. فرمود ما ایم که شیطان را سرپرستی عده قرار دادیم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که این للذین لا یؤمنون به نحو ملکه است، این فعل مضارع منفی نشانه ملکه بودن کفر اونهاست، کسی که دیگه حاضر نیست ایمان بیاورد، تا کنون ایمان نیاورد بعدم حاضر نیست ایمان بیاورد، ما شیطان را بر او مسلط میکنیم. یا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، شیطان در نظام الهی بر اساس جهان بینی توحیدی رسالت خدا را دارد، مثل کلب معلم، اینطور نیست که مجاز باشد هر کسی رو بگیرد و بگزد، که نسبت به توده مردم پارس میکند و پارس او هم برکت است، چون هر کس به هر جایی رسید در اثر نبرد با این پارس شیطان است، یعنی اگر وسوسه ای نباشد جهاد درونی نیست، اون وقت رسیدن به کمال نیست. اگر وسوسه نبود و هیچ کس به کمال نمی رسی، شیطان هم در حد وسوسه پارس می کند، بیش از این کاری ندارد. عقل از درون دعوت می کند، وحی از بیرون هدایت می کند، این دو نور افکن قوی راه نشون می دن، شیطان هم از گوشه دارد پارس می کند. هر چرا که شیطان می خواهد و می خواند راه حلالش هست. در نهج البلاغه ملاحظه فرمودید تو این بیان نورانی حضرت دارد که عده‌ای در حضور حضرت نشسته بودند، یک نامحرم عبور کرد، بعضی افراد که نشسته بودند رمقت اعینهم الیها، حضرت فرمود مبادا نگاه بکنید خودتون رو به زحمت بیندازید، اون محرمی هم که در خانه دارید از همینه، زائد بر این برای شما لازم نیست به خودتون رو به آتش نسوزونید. هر چرا که شیطان میگوید حلالش هست، بیش از اون مقدار اصلا فطرت نمیطلبد، ما باید بر این فطرت بیچاره تحمیل بکنیم. از شیطان فقط وسوسه میکند، این وسوسه هم چیز خوبی است در کل نظام هستی، چون هر کس به هر مقامی رسید در جهاد با این وسوسه است، بیش از این هم کاری ندارد. هر چه انسان جلوتر میرود این وسوسه ضعیفتر می شود، تا به جایی می رسد که اصلا صدای پارس را نمی شود. حالا اگر کسی با داشتن همه این راه‌های خیر فقط گوشش بدهکار پارس این کلب بود، ببینی این چی میگه؟ هی فراغش رفت، به طرفش رفت، به طرفش رفت، به خدا مهلت داد، گفت نرو، کتب علیه انه من تولا فانه یذل و یهدیه الی عذاب السعیر. هی مهلت داد، گفت نرو و نرو و نرو و نرو. این به اعتنایی کرد، رفت و رفت و رفت و رفت. از اون به بعد میگوید در تحت سرپرستی این شیطان باش. به شیطان دستور میداد که دیگه حالا پارس نکن، بگیر و بگز. این از که فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. از اون مرحله به بعد اینا در تحت ولایت شیطانه. پس هیچ مضلی در عالم نیست مگر ذات اقدس اله، مثل اینکه چون که هیچ هادی در جهان نیست مگر خدا. لکن هدایت دو قسم است، ابتدایی و پاداشی، هر دو مال خداست. و اضلال فقط یک قسم است، اونم کیفری، نه ابتدایی، اونم کیفری، هم به نحو سلب توفیق است، نه انداختن در زلالت. این دو و اون هم به تسلیت شیطان و دشمن درون و بیرون است بر شخص. الحمدلله رب العالمین.